الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما خوبان شنونده، همراهان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز. در ایام دهه فجر هستیم. خدمت شما تبریک عرض میکنم، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو، و امیدوارم که از رهروان واقعی راه رهبر کبیر انقلاب باشیم و همیشه و همه جا الطاف حضرت حق شامل حال ما باشه، در پناه حضرت حق باشیم. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی سلام عرض میکنم و خیر مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و دوستان همکارتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی و گرامی می‌دارم. ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو و سالگرد پیروزی انقلاب رو.
خیلی متشکرم. با توجه به انبوه سوالات عزیزان شنونده، بریم سراغ اولین سوال و از فرصت استفاده کنیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم و خسته نباشید. از آقای محمدی و دیگر کارشناسان واقعا ممنونم که با حوصله سوالات ما را پاسخ میدن. من نمیخوام یه سوالی کنم، مثلا میگن بعضی ها شبهه داره، مثلا همیشه صحبت میکنه میگن این علما اینه فرموده، این علما اینه فرموده. خوشبختانه خب بین مسلمانان همین قرآنه، همه بین قرآن احترام میذارن و بعدش خب همه قرآن قبول دارن. خب میگن قرآن یکی نیست، چرا هر کسی برای خودش یک نظر میده؟ مثلا بعد من میشنیدم، خیلی گوش میکنم به رادیو معارف، در مورد قرآن هر کسی یک نظر میده. خب قرآن یکیه، این باید یک نظر بدن. هر علمای میگه مثلا این میگه تخصیص من، این میگه تخصیص من. من خواهم توضیح بدن این چجوریه، مثلا چرا هر علمایی یک نظر میده. این یکی مثلا یه بعدم صحبت میکنم میگن خیلی شبهات هست. خب مگه امام زمان هست؟ خیلی خبر که دارم میگن بعضی از علما دسترسی به امام زمان دارن. چه این سوالای بسیار مهم که میگن مثلا مشکل داره، چرا از اون نمیپرسن؟ بازم ممنونم، امیدوارم تونسته باشم حرفم با اینا برسم. تشکر میکنم، بنده از قربه کردستان مزاحم میشم، واقعا رادیو معارف گوش میکنم، دستشان در نکنه، زحمتم زیاد میکشن، خدا حافظ. ممنونم.
بله، خب دو تا سوال داشتن جناب آقای محمدی. سوال اولشون این بود که چرا با توجه به اینکه همه ما مسلمان هستیم و قرآن کتاب خداوند بین همه ما مشترک هست و اختلافی در اصل قرآن نداریم، اختلاف نظر علما از سر چیز؟ البته ایشون ظاهرن بیشتر درباره اختلاف در برداشت از آیات قرآن سوالشون رو مطرح کردن، ولی خب حالا شما توضیح بفرمایید که اساسا ریشه این اختلافات در مسائل دینی کجاست.
بله، چند تا نکته رو باید خدمت دوستان عرض بکنم. نکته اول این که حقیقت اینه که اختلافات خیلی کمه، گاهی بزرگ میشه، گاهی جلوه داده میشه. مثلا در مباحث فقهی گاهی تصور میشه که بین مراجع اختلافهای خیلی فراوانی هست، در حالی که اینجوری نیست. ما بیشترین از کنم که اختلاف نظرها رو در حج داریم، بیشترین فروعات و اختلاف نظرها در حج. ولی خب تو حج آقایون اومدن جامع الفتاوا نوشتن، یعنی یک رساله نوشتن که همه دیدگاه های فقها رو در اون یکی جمع کردن. این جایی که بیشترین اختلاف هست، همه بر یک نقطه اتفاق نظر پیدا کردن و تونستن این کارو بکنن. چنانچه ما در سفر حج معمولا مسائل رو برای زائرین طوری میگیم که مقلد هر مرجعی باشن کارشون درست باشه. طوری ما مناسک حج رو برای زوار میگیم که این زائر مقلد هر مرجع تقلیدی باشه، هر فقیهی بخواد ایشون از اون فقیه تقلید بکنه، ما یقین داریم که کاری که انجام میده درست انجام میده. میشه این کارا رو کرد. اختلاف نظر بسیار کمه. خیلی بزرگ نشون داده میشه. مثلا یکی میگه این احتیاط واجب اینه که چنین بکنید، یکی میگه احتیاط مستحب اینه که چنین بکنید، یکی میگه فتوا اینه که خب این سه تا یکیه.
هر سهش معناش اینه که این کار انجام میده اون فرد.
کسی این کار انجام بده، کار درست انجام داده.
درسته.
اختلاف نیست. یا فرض فرمایید که حالا یکی میگه احتیاط واجب اینه که شما اینجا نرید، یکی میگه رفتنش اشکال نداره. خب میشه احتیاط واجب رو ارجاع داد به همون کسی که فتوا داده. وقت میشه یک. ظاهرش اینه که اینا نقیضه این حرفشون. یکی میگه احتیاط واجب اینه که شما این کار انجام ندید، یکی هم میگه که اقوای اینه که اشکال نداره انجام بدید. ظاهرش اینه که اینا با هم نقیضن، اما واقعا اینه که یک حقیقت میگن. یعنی میشه در عمل اینو یکیش کرد. این خیلی خوب، حالا که او با احتیاط واجب تأمل داره، برمیگردیم به کسی که تأمل نداره. شما به این فتوا عمل بکن، به فتوا اون عمل کردی. به هر حال این نکته اول که نکته مهمی است، بی خود بزرگش میکنن. بنده حاضرم که دوستانش میگن اختلاف خیلی زیاد هست، موارد اختلاف رو بیارن، حالا چه در تفسیر باشه چه در جاهای دیگه باشه.
البته به نسبت مجموع احکام میفرمایید دیگه،
سرجم
یعنی در جمع که نگاه بکنیم خیلی
بله،
کم،
خیلی اختلاف زیاد نیست. این نکته اول. نکته دوم این که شما در چه علمی سراغ دارید که کارشناسان اون علم با هم اختلاف نداشته باشن. مثلا در علوم حسی، در علوم مادی مثل علم طب، آیا ما وقتی که به چند تا طبیب مراجعه میکنیم انصافا اینها تشخیص های متفاوت ندارن؟ یکی نمیگه که مشکل شما اینه، باید این نسخه رو مصرف کنید، که میگه نه اشتباه کرده، باید این نسخه. از این اتفاق ها زیاد میفته تو علم محسوس مادی، همه چیزش مشخصه که اصلا قابل مقایسه با علوم مذهبی، با علوم دینی که علوم از کنم غیر حسی و غیر تجربی است، اصلا قابل مقایسه نیست. شما در کدوم علم، در ریاضیات که از بطی ترین و جزمی ترین علوم هست، مختلف نظر ندارید؟ در فلسفه شما اختلاف نظر ندارید؟ فلسفه بدیهیه دیگه، بر بدیهیات پایه‌گذاری شده حکمت و فلسفه.
بله.
چقدر بین فلسفه، بین نقیضین با هم اختلاف دارن. ماتریالیستا میگن مبدأ عالم ماده است لاغیر، و الهیون میگن مبدأ عالم خداست لاغیر. خب از این اختلافات همه جا هست، و این اختلافات هم توجه داشته باشن دوستان که خودش لطفه. اگر اختلاف نبود، علم همون جایی که بود متوقف میشد. این اختلافات که علم رشد میده. اگر تضارب آرای فقها نبود، خب یه فقیه اومده بود گفته بود که حکم اینه، بعد از 1400 سال فقیه امروز هم میگفت حکم همونی که اون فقیه گفته. دیگه رشدی در علم نبود، دیگه ترقی در علم نبود، همینطور طب و سایر علوم. بنابراین نگران هم نباشن دوستان که حالا این اختلاف چرا باید باشه. این که پیامبر اگر این درست باشه، البته حالا بعضی گفتن معنای حرف پیامبر چیز دیگه است که فرمود اختلاف امتی رحمه، بعضی گفتن مراد از اختلاف رفت آمد هست، چون یکی از معانی اختلاف هم اختلاف لیل و نهار یعنی رفت آمد.
بله.
یعنی با هم ارتباط داشته باشن. این هم خودش نوعی ارتباط هست، این تضارب آرا هم خودش نوعی اختلاف هست، اختلاف در برداشت ها هم خودش نوعی اختلافه، نوعی رفت آمده.
بله.
بنابراین این خود این اختلاف هم لطفه، خود این هم رحمته. کسی خیلی دلنگرانی نداشته باشن که ما چرا باید اختلاف داشته باشیم. خب داشته باشیم، چه اشکال داره. نکته بعدی که عرض میکنم که حالا منشأ این اختلاف ها چیه، مخصوصا در رابطه با قرآن. دوستان میدونن که قرآن آیاتش محکمات هست، متشابهات هست. خود قرآن میفرماید که قرآن رو ما نازل کردیم، هن آیات محکمات و اخر متشابهات. بعضیشون محکم هم بعضیش متشابه هستن. محکماتش خب تا حد زیادی روشنه، برداشت های مختلف نمیشه کرد، گرچه از محکمات هم میشه برداشت های مختلف کرد بر حسب اون میزان علم و معرفت و دیدگاه و پیشفرضی که تو ذهن اون کارشناس هست و اینها، اونجا هم میشه تفاوت های وجود داره، اما عمده تو این متشابهاته. و برای اینکه قرآن همه حقایق رو گفته باشه، طبعا نمیتونه که در یک سطح روشن گفته باشه. اگه اینجوری میشد، خب کل قرآن چقدر میتونست مطلب ارائه بده؟ کتابی که بنا داره که همه حقایق رو گفته باشه، فیه تبیان و کل شی، بیان همه چیز در قرآن باشه، ما فرقت نفل کتاب من شی، اگر بناس همه چیز تو قرآن باشه، این که نمیتونه نص و صریح باشه، که حتما باید درجاتی داشته باشه، حتما باید طبقاتی داشته باشه، حتما باید لایه هایی داشته باشه. بعضی ها فقط از عبارتش بعضی حرفا رو میفهمن، بعضیا میرن بالاتر از عبارت به اشاره میرسن، بعضیا به لطایف میرسن، بعضیا به دقایق میرسن. روایت از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود نزل القرآن على اربعة وجوه، قرآن بر چهار وجه نازل شده، علی العباره و الاشاره و لطائف و دقائق. بعد فرمود که فالعبارت للعوام و الاشارت للخواص، همینطور لطائفش مال اولیا هست، دقائقش مال انبیا هست، بر حسب این که حالا کی خدمت قرآن بیاد برداشت ها فرق میکنه. تازه این خود بین اون عبارت ها هم میشه تفاوت ها خیلی زیاد هست که از این عبارت ما چی بفهمیم. اینجوری نیست که شما یه عبارت روشن و صریح رو به دست یه نفر بدید دقیقا یک معنای خاص رو بفهمه. من این شعر سعدی رو عرض میکنم خدمت دوستان: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
بله.
این شعر رو میشه چندین جور معنا کرد. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، این قسم به جان آدمیت که تن آدم چیز شریفی است، به جان آدمیت، قسم به جان آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت یعنی به خاطر جانش، وگرنه تن منهای جان سنگ، فرقی با چیزها نداره. چرا تن شریفه؟ چون همراه جان میشه، پس به سبب جان شریفه. همینطور میشه با اینکه تاکید ما رو کدوم کلمه باشه، با اینکه برداشت ما چی باشه، میشه همین شعر ساده روشن فارسی رو ما برداشت های مختلف کاملا متغایر داشته باشیم ها. اون اولی که قسم بود کجا، و این که میگیم معیار شرافت جسم مثلا جان هست این کجا. همینطور حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، اما میشه برداشت کاملا متغایری رو انسان
مثال عزیز فارسی یعنی خب میگه به هر حال در زبان عربی هم همین ممکنه وجود داشته باشه، برای ما که فارسی زبان
روشن هستی. اونم سعدی که میدونید در روانگویی و سلیس‌گوییشون خب
زبان زده.
در این حال میبینید که خیلی راحت انسان میتونه شعر چه جوری بخونه. اگه شما بخواید فقط تاکید رو عوض کنید جمله کاملا، میگن که یه نفر عرض کنم که حکم اعدام شده دادن دست خودش، تقاضای بخشش کرده بود، نوشتن که بخشش لازم نیست اعدام شود. چون از کنم اون ویرگول بخشش لازم نیست رو قبل از نیست آورد کنار بخشش گذاشت، جمله این شد بخشش لازم نیست اعدام شود. یعنی با جابجا کردن یه ویرگول حکم اعدام تبدیل شد به بخشیدن. فقط اون ویرگولی که لازم می‌فرماید با یه تأکید کردن، با یه جابجا کردن یک مکس، کاملا جمله دیگرگون میشه. خب این جمله رو شما به هر کس که بدید اینجوری این اختلافات پیش میاد.
جای محمدی واقعا در قرآن که حالا سوال اصلی هم بحث قرآن هست، چند مورد اینجوری وجود داره که به هر حال نوع تاکید یا مکس ما در معنا اینقدر متفاوت خواهد شد؟ حالا حتما مواردی هست ولی
خیلی زیاد تو تفاصیلش مراجعه بفرمایید فراوان هست.
حالا این با اون جنبه در واقع بیان بودن و روشن بودن قرآن که برای استفاده مردم نازل شده و مردم باید بهش مراجعه بکنن منافات نداره.
خب دست چه حدی؟ اون بدیهیات مسلماتش محکماتش بره. قل هو الله احد. اینجا دیگه کسی اختلاف نمیکنه. اما ان الله علی العرش استوا. خداوند بر صندلیش نشسته. معناش اینه دیگه. یعنی چه خدا بر صندلیش نشسته؟ عرش اون صندلی پایدار پای بلندی میگن که گاهی هم سقف داشته باشه، میگن عرش. استوا هم یعنی تسلط نشستن. شاهان بعد شاهان که وقتی تختشون نشستن میگفتن بر عرشش استوا پیدا کرد. خب یعنی چه خداوند بر عرشش نشسته؟ یعنی واقعا خداوند یه جسمی است و آدمی هست و مثل آدم هست و بالا مثلا یه صندلی بزرگی نشسته و جهان رو اداره میکنه. اینو ما چطور معناش بکنیم؟ تو متشابهات میبینید که ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان، یداه هر دو دستش، و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان، هر دو دستش بازه. یعنی خداوند واقعا دو تا دست داره مثل آدمو، دستاش هم گاهی بسته میشه گاهی باز میشه، که یهودی‌ها گفتن دستای خدا بسته و بعد خدا میفرماد نه اینا بی خود میگن، لعنت بر اونها با این حرفشون، دستای خدا بازه. اینجا هست که اختلاف پیش میاد. یه عده مثل مجسمه میگن بله خداوند جسم داره مشبهه و مجسمه، شبیه انسان هست، دست داره، پا داره، سر داره، صندلی داره، شب جمعه که میشه میاد با آسمان دنیا میاد اینجا داد میزنه که کسی هست که بخواد من ببخشمش که ببخشمش الی آخر. یه دم مثل از خونم اون کسانی که معرفتشون خیلی بالاست، اونهایی که از مکتب اهل بیت علیهم السلام سیراب شدن، اونها میگن که یعنی چه خدا بخواد دست داشته باشه پا داشته باشه که نیازمند دست و پاس، مرکب نیاز و اجزا خودش داره، پس میگه خدا نیست، واجب الوجود که نمیتونه محتاج باشه، هر مرکبی محتاج اجزا خودش هست. خب اگه خدا نیاز به دست داشته باشه، نیاز به صندلی داشته باشه، صندلیشو بگیرید، خدا دیگه نمیتونه خدا باشه. دستشو بگیرید ناقص میشه دیگه، واجب الوجود نیست. اصلا واجب الوجود نمیتونه مرکب باشه. حالا میبینید که بر حسب این که این آیه رو شما دست کی بدید، برداشت‌ها مختلف میشه.
آیه بگید اینجور موارد به نظر میرسه که در واقع یک مقدار دقت بیشتر افراد هست که اونها رو به معنای درست‌تر یا معنای دقیق‌تر یا معنای ژرف‌تر، حالا ممکنه بعضی معانی با هم منافات هم نداشته باشن، ولی یک معنای عمیق‌تر میرسونه. اینها دقت عقلی کسی انجام داده یا نداده، این به معنی اختلاف نیست. حالا
همون که عرض کردم که حالا لایه‌های مختلف داره که از پیامبر شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر فرمود ان القرآن زهر و بطن وللبطن بطن الى سبعة ابطن یا سبعین بطن، خودش یک چیز هست. هم شیعه نقل کرد این روایت رو، هم اون فرمایش امام حسین علیه السلام که عرض کردم که فرمود بعد چهار وحی نازل شده، تازه هر بطنش هم باز بطن‌های متعدد داره، همون ظاهرش هم مراتب متعدد داره. بعضی از تفاسیر مثل این تفسیر کشف الاسرار میبودی، تفسیر مثل خواجه عبدالله انصاری،
یک تفسیر عرفانی در واقع،
تفسیر بس. اگر ملاحظه فرموده باشید میبینید که ایشون غالبا آیات رو سه بار نگاه کرده. تو نگاه اول اون چیزی که از عبارت فهمیده رو تحت عنوان تفسیر بیان کرده، ساده
ترجمه در واقع ساده
ترجمه شعرگونه تفسیرگونه.
بله.
تو نگاه دوم بس برده بالا و به لایه‌هایی از معنای بحث پرداخته که اصلا انسان تو نگاه اول اون لایه‌ها رو نمی‌بینه. تو نگاه سوم می‌بینی بحث شده بحث عرفانی. نمی‌خوام تایید کنم همه اون چیزی که اونجا اومده، می‌خوام چیزی رو عرض کنم.
بله. روش در... چیز وجود داره. بله.
روش این تفسیر می‌خوام خدمتتون عرض بکنم که می‌بینید که قالب آیات رو سه بار نگاه کرده و هر بار هم اومده بالا. تو نگاه اول نگاه سطحی، متوسط، عالی. قرآن اینجوری است. طبیعی است که کسی که تو نگاه اول اون لایه اول رو میبینه، خب اون یه برداشتی میکنه که با اون که لایه سوم میبینه خیلی با هم متفاوتن.
پس متفاوتن، متغایر نباید باشن دیگه، درسته؟ چون به هر حال این
کلام هم عرض بکنم که یه بحثی است در علوم قرآن و در خود قرآن که آیا و در اصلا معانی و بیان این بحث، بحثی که آیا دلالت لفظ بر اکثر از معنای واحد ممکن هست یا نیست، که ما معتقدیم ممکن است. حتی در همین کلام بشری هم ممکنه. ما تو شعرهای حافظ واقعا بعضی از غزلهاشو میبینیم که معانی متعدد میشه ازش فهمید و میتونه همه اینها هم منظور حافظ باشه،
همه درست هم باشه،
همه هم درست باشه. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر پذیرفته بشه که ما قبول داریم این مطلب رو، هیچ اشکال نداره که یک آیه قرآن در عرض هم معانی متعدد داشته باشه، نه در طول. اون بحث اولی ما در طول بود، گفتیم لایه‌های مختلف.
بله.
عرض کنه حتی در عرض هم ممکنه که یک آیه معانی متفاوتی داشته باشه.
خب پس در این صورت اگر که یک در واقع مفسر یا عالمی یک معنایی رو بگه، عالم دیگری معنای دیگری رو بگه، منافات نداره با هم.
نخیر. و خیلی از موارد هم اینجوریست، مخصوصا در تفاسیر شیعه که بعضی ها دقت نکردن، در بسیاری از اون روایات و اقوالی که از ائمه علیهم السلام رسیده، در واقع امام اومده تفسیر به مصداق کرده، به تعبیر دقیق تر تفسیر از نوع جریه، از نوع تطبیقه. اینا خیال کردن که از نوع مفهومه. مثلا فرض کنید که آیه نازل شده که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، امام فرمود که امانت یعنی امام، یعنی امامت، یعنی ولایت. این در واقع یکی از کاملترین مصادیق امانت هست. بزرگترین امانتی که خدا به بشریت سپرده چیه؟ ولایت الهی است، امامت. اما معنای امانت که ولایت نیست. امانت مصادیق متعددی داره. یه مصداق و اتم مصادیقش، مهمترین مصداقش، بحث ولایت و امامت. در این گونه تفاسیر از اهل بیت علیهم السلام فراوان رسیده که امام علیه السلام یک مصداق یا مصداق اتم رو معرفی کرده، خیال کردن معنای لفظ اونه، در حالی که نه، تفسیر به معنای شرح و بیان لفظ نبوده، به معنای معرفی مصداق بوده، از باب جری و تطبیق بوده. وقت اینها رو با هم متغایر دیدن، گفتن شما میگید که معنای این حرف اینه در حالی که امام فرموده اینه. پاسخش اینه که فرقی بین این دوتا نیست، این مفهوم کلی لفظه و اون مصداق تام همین لفظه، یکی از مصادیق همین لفظه. با این حساب میبینید خیلی از این اختلافاتی که در تفاسیر هم پیدا میشه، اینها هم در واقع اختلاف نیست، یه جا به مناسبت امام یک مصداق آیه رو معرفی کرده، آیه رو خونده برای بیان یک مصداقش، همون آیه رو امام در جای دیگه برای بیان مصداق دیگری ذکر کرده. هر دوش هم درسته.
در واقع اینجا میتونیم بگیم که بیانهای گوناگون برای روشن کردن یک معناست، پس اختلافی در کار نیست. درسته،
یک کلیست، یک عموم هست، مصادیقی داره. امام به مناسبت مصادیق متعددش رو بیان کرده. اونایی که خیال کردن که این فرمایش امام تفسیره، بعد توش گیر کردن، خب اگه این تفسیره پس معنای این کلمه این نیست، اون که ما میفهمیم اون که در کتاب لغت اومده نیست، معناش چیزی دیگه هست. دقت نکردن که معنا همونی که تو کتاب لغت اومده. امام اومده از باب جری و تطبیق یکی از مصادیقش رو معرفی کرده، اون هم به مناسبت گایشی مناسبت اختزام میکرد. به هر حال
داشتایی محمدی بیتون رو تعبیر میکرم، شاید دقت بکنیم بحث روشن‌تر بشه. آیا این واقعا اگر یک فردی این حدیث رو در ذیل آیه نقل بکنه، فردی حدیث دیگری رو نقل بکنه، این واقعا معنی اختلاف این دو مفسر میشه؟
نه خیر، بیان مصادیق یک حقیقت. مثل این که مثلا فرض بفرمایید از ما سوال کنن که رهبر انقلاب یعنی چه؟ بیم رهبر انقلاب یعنی امام راحل رحمت الله علیه. رهبر انقلاب یعنی رهبر معظم انقلاب که الان سکاندار عرض کنم که انقلاب هست. هر دوش درسته. امام یعنی چه؟ خب ما 12 امام داریم. همش یه وقت که سوال میکنن لفظ امام رو معنا بکنید، یه وقت میگن که امام چیه؟ امام کیه؟ در خیلی از آیات این دومی بوده، در خیلی از تفاسیر که از ائمه علیهم السلام رسیده این دومی بوده. پس نکته بعد این شد که اولا اختلاف ها نوعا در این گونه مسائل هست که اینها رو نمیشه بهش اختلاف گفت، و ثانیا عرض کنم که در واقع اشکالی نداره که همه اینها درست باشه از باب این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشه، که ما معتقدیم که اقلا درباره قرآن این مسئله جایزه. نکته بعدی که عرض میکنم این که دوستان اینا داشته باشن، به هر حال اون عالم مفسر یک انسانه، انسان هم برای خودش حالات روحی و روانی و پیش ذهن و نمیدونم عرض کنم عوامل متعددی در ذهن ایشون وجود داره، از تاریخ و مذهب و نژاد و محیط خانوادگی و مذهبی که داره و نمیدونم ده ها عامل، اینها همه دست به دست هم میدن که طرف از یک جمله واقعا او خیال میکنه که اون چیزی که فهمیده دقیقا همون چیزی که خودش فهمیده، در حالی که این فهمش مبتنی به اون عواملی است که عرض کردم. اگرشون تو این جامعه نبود، اگه مذهبش این نبود، اگر این تاریخ و پروژسر نگذاشته بود، حتی اگر اون ژن‌هایی که در ایشون هست این ژن‌ها نبود، قطعا این برداشت رو نمی‌کرد. اینجوری است که می‌بینید که مثلا فرض کن شخصی مثل فخر رازی که مذهبش اشعری‌گری است، میاد قرآن تفسیر می‌کنه، میشه مفاتیح الغیب. سراسر قرآن میشه دفاع از اشاعره، سراسر تفسیر. هر آیه که رسیدیم ببینید که این آیه جبر رو ثابت میکنه. من نگفتم جبر حقه، در حالی که انسان وقتی دقت میکنه میبینه همون آیه خلاف جبره، ولی چون اون پیش ذهنی که داره، اون مذهبی که داره، اون جایگاهی که داره، اون شرایط محیطی که داره، اونها رو ذهنش فشار آورده، از اون آیه اون مرام خودش میفهمه. وقت یکی مثلا فرض کنید که زمخشری که تفکر معتزلی داره، اون میاد خدمت قرآن، میبینید که سراسر تفسیر میشه اعتزال. همون آیه‌ای که فخر رازی ازش جبر فهمیده، همون آیه رو زمخشری ازش تحفیز میفهمه، نه اختیار. همینطور بقیه رو شما به همین شکل برید جلو.
خب پس در واقع اون مرجع اصلی چه کسی باید باشه؟ واقعا بدونیم که به میتونه معنای واقعی که مراد خداوند هست رو بیان
کنم. واقعی اینه که کسانی میتونن فصل الخطاب باشن در زمینه قرآن، که اینها مخاطب اصلی قرآن باشن، به تعبیر خود قرآن کسانی باشن که بتونن با قرآن تماس داشته باشن. کسانی که از دور دستی بر آتش دارن اینها نمیتونن فصل الخطاب باشن. بله، کسانی که مطهر مطلقند که میتونن با قرآن تماس داشته باشن. لا یمسه الا المطهر، اینم خبر انشا نیست، گرچه میشه از انشا هم فهمید و بگیم که بدون وضو دست به قرآن نزنید، اما حقیقت معنای این آیه این نیست. نمیخواد
بلاغل یکی از معانیش غیر از این.
بله، واقعی نیست، ظاهرش خبره دیگه. لا یمسه الا المطهرون. با قرآن تماس ندارن، مس قرآن را نمی کنن مگر کسانی که پاک باشن. میشه معنی انشاءش فهمید، اما ظاهر و ابتداعا معنی خبره دیگه. بنابراین کسی میتونه خدمت قرآن باشه، کسی میتونه با قرآن تماس داشته باشه که مطهر باشه. باز به نص قرآن اهل بیتن که مطهر مطلقن. انما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنابراین اونها میتونن با قرآن باشن، عدل قرآنن، با قرآن تماس داشته باشن و حقیقت قرآن رو میتونن اونها استخراج بکنن و در اختیار مردم قرار بدن. فصل الخطاب اونها هستن. روایتی ما داریم که حالا من این روایت رو یادم نمیاد که در متون اهل سنت دیده باشم، ولی توی مقدمات تفاسیر خودمون داریم. مثلا دوستان اگه خواستن میتونن به تفسیر البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی مراجعه بکنن که تو مقدمه تفسیرش این روایت میخوام بخونم نقل شده. در تفاسیر دیگه هم داریم ما این روایت رو زیاد بنده دیدم.
بله.
که انما یعرف القرآن من خوطب به. انما افاده هست میکنه دیگه، فقط و فقط کسانی قرآن رو به حقیقتش، به حقیقت معرفتش دست پیدا میکنن که مخاطب قرآن باشن. واقع اینه که مخاطب اصلی قرآن و مخاطب اولی قرآن، چنانکه خود اهل سنت هم نقل کردن، هر جا کلمه یا ایها الذین آمنوا اومده، اولشون، امیرشون، رئیسشون علی ابن ابی طالب علیه السلامه. طبعا اون مخاطب اصلی که علی ابن ابی طالب باشه از دیگران بهتر میفهمه. این رو همه اهل سنت هم قبول دارن. سیوطی تو همین الاتقانشون نوشته که چونشون 10 نفر از اصحاب رو به عنوان طبقه اول مفسرین ذکر کرده، مهمترینشون رو، که از این 10 نفر گفته 4 تاشون خلفای اربعه هستن. بعد خودشون گفته در بین خلفای اربعه از اون 3 خلیفه به ندرت ما حرفی داریم، به ندرت سخنی در رابطه با حدیث داریم. البته توضیح کرد
درباره آیات قرآن
و تفسیر قرآن.
بله.
توضیح داده، گفته که علتش اینه که مثلا ابوبکر مدت خلافتش کم بود، فرصت نکرد چیزی بگه. همینطور این حرفا رو گفته. ایشون معتقده که آنچه که ما داریم از علی بن ابی طالبه. بعد میفرماید بقیه هم شاگرد علی بن ابی طالبن. اگر ابن عباس هست، اگر سید ابن جبیر هست، اگر بقیه اون حالا چه اصحاب چه تابعین، اینها در واقع اون حرف اولشون رو از امیرالمومنین گرفتن و این حرف درستی است. چون خود آقایون گفتن که هر جا در قرآن، مدرکش یادم نیست ولی دیدم تو منابع اهل سنت که هر جا در قرآن، فکر میکنم همون نسائی باشه تو اون کتاب خصائص علی علیه السلام، یا نسائی یک کتاب زیبایی راجع به امیرالمومنین السلام داره که خیلی کتاب جالبی است. نسائی همون که از تدوین کنندگان صحاح سته.
بله.
فکر کنم ایشون مطلب رو گفته باشه. هر جا در قرآن یا ایها الذین آمنوا دیدید، رئیسشون، امیرشون، اولشون علی بن ابی طالبه. وقتی مخاطب اصلی امیرالمؤمنین هست، معرفت واقعی قرآن هم ایشون داره. انما یعرف القرآن من خوطب به. حالا این سال بحثش طولانی شد، البته سال مهمی هم بود و باید بیشترم توضیح میدادیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا یه نکته ای از این در واقع مطلب اخیرتون برداشت کردم. در واقع طبق 2 آیه‌ای که شما از قرآن قرائت فرمودید، خود قرآن مفسر واقعی خودش رو مطرح کرده دیگه. بله. معرفی کرده.
بله. بله.
خب اون مفسر واقعی دیگه در واقع کسی است که اشتباه نمی‌کنه. اون
دیگه باید هر باید او معصومان قرآن رو بفهمه و اون همون کسانی هستن که خداوند اسمتشون رو تضمین کرده. بله. کسانی هستن که خداوند اونها رو با اراده تکوینی خودش پاک پاک کرده، که اهل بیت علیهم السلام باشه. ولذا عرض کردم که اگر این سایر کنار هم بذاریم، لا یمسه الا المطهرون و آیه تطهیر، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، سوره 33 آیه 33 سایر کنار هم بذاریم، به این نتیجه میرسیم که تنها اهل بیت علیهم السلام هستن که فصل الخطاب میتونن باشن در اختلافات.
بله.
و این حرفی است که شیعه گفته و مفسرین بزرگ شیعه هم بر این حرف پافشاری میکنن. ما هر نوع تفسیری که داشته باشن، المیزان شما ملاحظه بفرمایید، ببینید تفسیر، تفسیر اجتهادی است، تفسیر، تفسیر جامع هست، حکمت توش هست، کلام هست، فقه هست، علوم اجتماعی هست، همه اینها هست، اما اون محوریت اهل بیت علیهم السلام فراموش نشده.
درست.
به هر حال تفسیر به جایی کشونده شده که فصل الخطاب اهل بیت علیهم السلام باشن. این در واقع مهمترین مفسر ما در قرن حاضر که مرحوم علامه رحمت الله علیه باشه، این التزام رو در کل تفسیر حفظ کرده. مگر اون جایی که روایت رو تشخیص داده که روایت جعلی است، که خودش هم گفتین روایت سندش ضعیفه، جعلی است و قابل قبول نیست، خب اونا رد کرده. اما روایتی که صحیح دونسته، این التزام رو حفظ کرده که انما یعرف القرآن من خوطبه.
خب خیلی متشکرم. حالا قبل از اینکه وارد سوال دوم ایشون بشیم، خیلی کوتاه به این در واقع شاید در ذهن عزیزان شنونده هم بیاد که ما وقتی که از بحث از در واقع اتحاد و همگرایی مسلمان‌ها با هم دیگه مطرح می‌کنیم، خب اصلی ترین مرجع و مستمسکمون قرآنه، میگیم چیزی که مشترک بین همه ماست و البته شخص پیامبر اسلام که حالا درباره احادیث ممکنه به این شکل نباشه. با این توضیحاتی که درباره ریشه های اختلاف در تفسیر آیات قرآن مطرح کردید، آیا واقعا باز هم اینقدر اتحاد وجود داره، یعنی موارد مشترک وجود داره که قرآن همچین کار کردی بتونه داشته باشه، یا اینکه نه از این حالت خارج میشه؟ چون ممکن است در ذهن بعضیا شکل بگیره.
حقیقت اینه که قرآن منهای عدل خودش اینجوری نیست که بخواد رفع اختلاف بکنه، ولذا شما اون مذاهبی که در قرن دوم به بعد پیدا شده، اون مذاهب رو ملاحظه بفرمایید، خواهید دید که هر فرقه ای عرض کردم، من یه مثال برای خدمتتون عرض کردم دیگه، اشاعره و معتزله اینها دو نقطه مقابل هم هستن دیگه.
بله.
اونها جبری مسلکن، اشاعره اینها تفویضی مسلکن، اونها عدل و اون شکلی که خودشون میگن مطرح میکنن، اینها عدل و اون شکل قبول. اختلاف خیلی زیاد هست بین اشاعره و معتزله.
بله.
ولی شما میبینید که هر دو مبنای کارشون قرآن قرار دادن. نماد اشعریگری رو شما در قرآن مفاتیح الغیب فخر رازی، تفسیر کبیر فخر رازی میبینید و نماد اعتزال رو الکشاف زمخشری میبینید. فرق هر جا که پیدا شدن همه تلاش کردن که از ظواهر قرآن مستنداتی برای اون مذهب خودشون و مرام خودشون بیارن و دو تا دلیل همیشه ذکر کردن. یکی همین آیات، گفتن این آیه مطلب مرام ما رو تایید میکنه. دوم اجماع، مرادشون هم از اجماع، اجماع خودشون بوده.
درست.
مثلا اگه 5 نفر بودن، این 5 نفر با هم اتفاق نظر داشتن، گفتن ما بر این قول خودمون اجماع امت رو داریم. این دوتا مشکل باعث شده که فرق همینطور هی شاخه شاخه شدن و از هم جدا شدن. چند نکته دیگه من اینجا باید عرض بکنم.
بله.
نکته اول این که اولا دوستان نداشت باشن که از این نظر اینجوری نیست که بین شیعه و سنی مثلا اختلاف عمیقی باشه، ولی بین خود فرق اهل سنت یا بین خود فرق شیعه نباشه. از این نظر فرقی نمیکنه. مثالی که من عرض کردم، هر دو سنی بودن.
بله.
هم فخر رازی از بزرگان سنی هست، هم زمخشری از بزرگان اهل سنت است، ولی اختلاف کاملا بارز و آشکار است. چنان که گاهی ممکنه بین شیعه و سنی هم در این زمینه اختلاف باشه. پس اختلاف اختصاص به بین شیعه و سنی نداره. بین خب چنان که در فقه همینجوری است. واقع اینه که فقه شیعه به فقه شافعی نزدیکتر است از فقه حنابله به فقه شافعی. یعنی از نظر فقه شما می‌بینید که ما مشترکاتمون بیشتر از دو تا خود اهل سنت.
درست.
در کلام و در تفسیرم اینجوری است. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که اگر بخواد مبنا قرآن باشه، این اختلافات وجود داره. ولی لذا وقتی خوارج از صفا حضرت جدا شدن،
قرآن تنها. بله.
وقتی که جدا شدن، امیرالمومنین به ابن عباس گفت با قرآن با اینها احتجاج نکن. تو یه آیه میخونی، از ظاهری آیه استفاده میکنی، اونم از ظاهری آیه دیگه استفاده میکنن، به هیچ جا نمیرسید.
بله.
از سنت پیامبر احتجاج کن. اگر بناس اختلافات برداشته بشه، ما باید این ثقلین رو با هم داشته باشیم. اگر دوتا با هم باشه، اختلافات برداشته میشه یا حداقل کم میشه. اما اگه ما بخوایم به یکی از این دوتا متمسک بشیم، اولا اگر به یکی متمسک بشیم، اون یکی رو هم نداریم. کسانی که میگن حسبنا کتاب الله، باید بدونن که کتاب الله رو هم ندارن. امکان نداره که انسان کتاب الله رو منهای سنت رسول داشته باشه. کسانی هم که میگن حسبنا عترت رسول الله، باید بدونن که عترت رسول رو هم ندارن. نمیشین اون از هم جدا کرد. انهما لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. اگر بناست اختلافات کم بشه، این دو ثقل، این دو ثقل باید با هم باشن. اگه با هم باشن، واقعا این اختلافات خیلی کم میشه. اما اگه ما باشیم خود قرآن، خب قرآن محکم داره، متشابه داره، از متشابهاتش خیلی میتونن سوء استفاده بکنن و این کار هم در طول تاریخ اتفاق افتاده. البته این بحث ابعاد دیگری هم داشت که چون خیلی طول کشید دیگه اجازه بدید ازش.
بسیار خب، اگر سوال شد ان شاءالله بعداً بهش خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم. نکته آخرتون که درباره اهل بیت بود، ایشون سوال کردن که مگر گفته نمیشه که این شبهات که مطرح میشه، میگن شبهات در جامعه هست یا به هر حال شبهه پراکنی میشه، با توجه به اینکه ما معتقد هستیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف زنده هستن و در بین ما دارن زندگی میکنن، چرا به ایشون مراجعه نمیشه یا از ایشون استفاده نمیشه برای برطرف کردن شبهات؟ خب حالا چون رفتش هم به اون بحث قبلیمون میشه که خب ما درباره قرآن، اگه درباره آیه ای واقعا اختلاف وجود داره، چرا به این در واقع مفسر اصلی فعلی قرآن که دوازدهمین امام مشیعیان هستن، چرا به ایشون مراجعه نمیکنیم؟ سوالشون این است.
بله. یه نکته این که این اختصاص به زمان ما نداره، زمان پیامبر این اتفاق می افتاد، زمان حضور ائمه علیهم السلام این اتفاق می افتاد، اما ائمه علیهم السلام در صدد این نبودن که دیدگاه ها رو بکشن. به صحابی می فرمود من دوست دارم شما تو مسجد مدینه بنشینید فتوا بدید، فتوای نظر خودتونو بدید، برای رشد دادن یارانشون اینها رو واداش میکردن اظهار نظر بکن. اظهار نظر این اختلاف، یعنی برداشت. وجهی نداره که امام زمان علیه السلام جلوی رشد علما رو بگیره، بگه شما حق ندارید فکر کنید، اصلا فکر نکنید، هر جا میخواید که حرف بزنید بیاد خدمت من تا من به شما بگم که چی بگید. نخیر، خودشون باید فکر کنن، خودشون باید عرض کنم که مطالعه بکنن تا عقلشون ورزیده بشه رشد کنه، تا عرض کنم علم رشد کنه. اینا امام میخواد که بیان بالا که بگیم که شما حق ندارید فکر کنید، هر جا مسئله هست بید از امام زمان بپرسید. پس که عالم یعنی چه؟ خب عامی هم که همین کارو میکنه دیگه، آدم بی سواد هم که همین کارو میکنه. آدم بی سواد وقتی که مسئله داره به کتاب مراجعه نمیکنه، میاد میگه آقا من این مسئله دارم شما جوابشو بدید. به عالم هم بگیم شما هم حق نداری فکر کنی، حق نداری مطالعه بکنی، حق نداری رشد کنی، هر جا گیر کردی مراجعه بکن و بپرس. نه، این صلاح نیست. بنابراین خود اختلاف مطلوب اینجاها، بذار علما با هم اختلاف بکنن تا بحث کنن، تا ورزیده بشن، تا حجتشون قوی بشه، تا استدلالشون قوی بشه، تا راه‌های برون رفت از مسئله رو یاد بگیرن، تا علم رشد کنه.
ما نقش امام اینجا چی هست در زمان حضور؟ حالا
اون جاهایی که مردم دارن منحرف میشن امام وارد میشه، تا اینقدر که علما با هم دارن بحث میکنن به اجماعی نرسید، اجماع در جهت انحرافا.
یعنی بخشید حتی در بین علما هم، حالا اصحاب ائمه که اهل فرض بودن و اصحاب عالمشون با هم اختلاف داشتن، واقعا امام هدایت و راهنمایی کلی هم نداشتن؟ یا اینکه
اگر باعث انحراف مردم میشد چرا؟ اون جاهایی که باعث گمراهی مردم میشد چرا؟ اما اون جایی که نه، تأثیری نداشت. ممکنه که امام هر دو نظر رو قبول داشت، چون عرض کردیم اشکال نداره که دو تا نظر متفاوت باشن و هر دو درست باشه، و ممکنه یکی از این دو تا نظر رو قبول داشت، اما لزومی نمیدید که بخواد بگه تو اشتباه میکنی، تو صحیح میگی. چرا امام صادق علیه السلام در محضر خودش به مؤمن طاق و به هشام بن سالم اونها میگفت شما بحث کنید؟ بعد هم که بحث میکردن آخر خود حضرت ارزیابی میکرد، این شما اینجوری بحث کردی، این حرفا رو گفتی، اینجا خوب پرواز کردی، اینجا خوب فرود داشتی الی آخر.
روشی تربیت و رشد دیگه. پس در واقع میگه اینکه حالا فی نفسه اختلاف داشته باشن و امام هم دخالتی نکنه، ظاهرا اینطور نبوده. من حالا از فرمایش شما این گونه برداشت کردم که یعنی امام اصلا دخالت نمیکنه، مگر اینکه حالا بخواد بحث فرض جامعه
اشکال نداره، مادامی که اینا در حد نظر دارن با هم بحث میکنن، دو تا عالم دارن با هم بحث میکنن، خب بحثشون بکنن. یکی به یک نظر رسید، یکی به نظر دیگه رسید، باشه اشکال نداره. اونجای اشکال داره که باعث انحراف مردم، باعث گمراهی مردم بشه.
حالا به مردم نگن چی؟ مثلا درباره فرض کنید که همین بحث‌های کلامی و ارتباطش با قرآن داریم که مثلا با کسانی که از آیات قرآن بحث جسم بودن خداوند رو برداشت می‌کردن، گرچه حالا کاری با مردم هم نداشتن، ولی گویا در اینجور موارد امام وارد می‌شد و در واقع تذکر می‌داد.
ولی شیول بطلان بود، یعنی بطلانش روشن بود، اونها در مقابل مثلا روز روشن بود اونها، اما اونجایی که نه، مثلا مسئله نظری است، مسائل فرعی نظری است، چه اشکال داره که این مسئله فرعی نظری مطرح باشه تا در آینده هم زمینه بحث بشه، زمینه تضارب آرا بشه. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که پس اونجاهایی از باب لطف بر امام لازم است که وارد بشه که عرض کنم مردم دارن منحرف میشن، علما دارن اجماع میکنن. ما اصلا حجیت اجماع رو از همین باب میدونیم، از این باب میدونیم که اگر مردم بخوان بر یک عرض کنم که گمراهی اتفاق نظر داشته باشن، از باب لطف بر امام لازمه که در این حلقه وارد بشه و این حلقه رو از هم بگسلد. پس اینکه حالا به خاطر هر اختلافی امام زمان علیه السلام وارد بشه و بگی که شما یکتون درست میگی یکتون درست نمیگی، نه اینو نداریم، در زمان حضورم ما نداشتیم. اینجوری نبود که حالا اگر تو مسائل خیلی جزئی و نظری یکی از صحابه امام می‌خواستن برن یه جای، امام بهشون بفرماید که این همه جزئیات رو بهش بگه. مثلا فرض کنید که به ابانم تقلب که میفرماد تو در مسجد مدینه بنشین فتوا بده، همه جزئیات رو بهش بگه. وقت اینجوری نگی ها، این جمله رو نگی، این جمله رو بگی، نه اینجوری نبود. من میفرماد بنشین فتوا بده. فتوا بده یعنی چه؟ این نظر خودت بگو، برداشت خودت از آیات بگو، برداشت خودت از سنت پیامبر بگو. یعنی امام این رشد رو
واقعا واقعا من فکر می‌کنم اینجا بس نیاز به توضیح داره. واقعا برداشت خودت رو بگو، یا برداشت خودت رو که قبلا در واقع شاگردی کردی و منابع و اصول و قواعدش رو از اون یاد گرفتی.
قواعد
تو واقعا خیلی متفاوت آشکار ما با
همه اینها کاملا درست. همینه. همه اینها رو گرفته، ولی آیا جزئیاتش هم گرفته؟ آیا تمام مصادیق رو هم نه، کلیات رو گرفته از امام.
قواعد و
اصول از امام گرفته، راه رو از امام فرا گرفته، آیه قرآن در اختیارش هست، غرض نداره، مرض، همه اینها درست. اما آیا تمام مصادیق میلیون ها مصداق رو هم از امام گرفته یا خودش تشخیص میده؟ خودش تشخیص میده. یعنی عرض کنم که ارجاع این فرو به اصول که کار خودشه دیگه. خودش میاد این فرعی که الان مطرح شده رو که نمیدونه حکمش چیه، این رو در اون قالبی که امام یادش داده به اونجا تطبیق میده، میگه حکمی مسئله این. اصلا کار مجتهد همینه.
بله.
تفاوت ما با اهل سنت همینه که ما میگیم که باب اجتهاد بازه، هر فقیه که به حد اجتهاد رسید میتونه این کارو بکنه که نظر رو بفهمه، نظر اسلام رو بفهمه. خب طبیعیه که اینها دو تا فقیهی که با هم کاملا متفاوتن دو تا نظر متفاوت داشته باشن. میگیم اشکال نداره، اگر درست فهمیده باشه دوبار معذور است، اگه اشتباه فهمیده باشه معذور است و معذور. به هر حال باعث گمراهی نشده، گمراهی توش نیست. حالا این بس باز عرض کردم بس مفصل‌تری می‌خواد، اما نکته بعدی که عرض می‌کنم راجع به امام زمان
کوتاه بفرمایید اگه باقیمون نشه جلسه بعد ادامه بدیم، چون زمانمون تقریبا به پایان رسیده.
بعد نکته آخرام که عرض می‌کنم نسبت به اینکه حالا کسی خدمت امام زمان برسه، در دوره غیبت کبری این امکان وجود نداره. این ذهنیت رو از ذهن دوستان ما پاک کنیم که در دوران غیبت صغرا این امکان وجود داشت، در زمان حضور امام این امکان وجود داشت که هر کس هر مسئله‌ای داشت فوراً خدمت امام برسه و بپرسه. در دوران غیبت کبرا این امکان وجود نداره، مگر اون جاهایی که عرض کردم باعث انحراف جامعه بشه که اونجا خود امام وارد میشه. وگرنه این که مثلا ما 1000 تا فقیه داریم، بیشتر از 1000، فرض کنید 1000 تا فقیه داشته باشیم
الان، بالفعل منظور
بالفعل این 1000 تا فقیه هر روزی به 10 تا مسئله برخورد کنن، یعنی روزی 1,000,000 مسئله بخوان خدمت امام برسند و 1000 نفر بخوان هر روز خدمت امام برسند مسئله بپرسن، عملا امکان پذیر نیست، بلکه یک موردش هم امکان پذیر نیست، مگر مواردی که عرض کردم که باعث انحراف بشه، خود امام اونجا وارد میشه و به نوعی طرف رو هدایت میکنه که مواردش زیاد هست. اون جاهایی که مثلا فرض کنید که مرحوم شیخ مفید فتوایی داده که باعث کشتن یک انسان بیگناه میشه، خب اونجا خود امام وارد شده، بعد هم شیخ مفید هم فهمیده که این فتواش اشتباه بوده و بعد دیگه اصلاح کرده. بعد هم که ایشون عقب می‌نشینه میگه پس من دیگه فتوا نمیدم، حالا که اشتباه میکنم امام میفرماید نه شما فتوا رو بده ما نظارت میکنیم. این گونه موارد بله خب امام وارد قضیه میشه، اما اینکه بخواد هر موردی سوال داریم که عرض کردم ده ها فرع فقهی و تفسیری و کلامی برای علما وجود داره بخواد مورد مورد از امام بپرسن، اصلا تحقق خارجیش امکان پذیر نیست. این بحث هم ناقص موند، هر دو بحث ناقص موند.
حالا از دوست عزیزمون که از قربه تماس گرفته بودن تشکر میکنم، گرچه خیلی فشرده شد ولی به هر حال سوالی پرسیده بودن که نیازمند بحث داشت، انشالله استفاده کرده باشن. در حالا فرصتی دیگر به تناسب سوالی دیگر اگر فرصت شد انشالله توضیحات دیگری هم اضافه خواهد شد. از همراهی خوبان شنونده سپاسگزار هستم، به اتفاق جناب استاد محمدی و همکارانم تا فرصت آینده شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. حق یار و نگهدارت.
خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، کبیرم دستم از هرچی خالی، کبیرم دستم از هرچی خالی، دلی در شاه چون دریا به من ده، دلی در شاه چون دریا به من ده.